بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه های گرم خودتون قرار دادید. این هم از نشان از عرق مذهبی بودن شماست و توجه به مسائل دینی و مذهبی است. در میان این همه شبکه ها شبکه‌ای رو انتخاب می‌کنید که دم از پیغمبر و اهل بیت می‌زند و قصد دارد بیان کند معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام رو. ما ترس و واهمه‌ای از مطالب علمی نداریم، اما پرهیز می‌کنیم از جسارت، بی‌ادبی، توهین به سایر ادیان و مذاهب. از شما عزیزی هم که با ما مرتبط می‌شید این گونه باشید تا انشالله بتوانیم برای موالیمون کاری کرده باشیم و احترام کرده باشیم و آبروی این بزرگوارها را حفظ کرده باشیم. این برنامه رو که شما مشاهده می فرمایید برنامه حبل المتین هست که به صورت مستقیم و زنده تقدیم شما عزیزان میشه و قصدش هم این است که تاریخ اسلام رو واکاوی کنه و اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده است بعد از 1400 سال میخواهد اینها رو برای شما عزیزان بیان کنه و قضاوت شب رو به عهده شما عزیزان میگذاره. انشاءالله بتوانیم برنامه رو تقدیم شما کنیم که برای شما مفید باشن. در خدمت استاد عزیز و فرزانه حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
خواهش من بنده خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم و با صفای خود قرار دادن سلام و درود تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. همونطوری که عزیزم جناب محسنی بزرگوار اشاره کردند، هدف ما بیان حقایق تاریخ است و آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده ولی به عللی اونها بیان نشده و یا به گوش مردم نرسیده و مباحث علمی هم سرکارش با عقل و منطق هست. ما برخورد احساسی و عاطفی نداریم و هر گونه ناسزا گفتن و اهانت کردن به مقدسات اهل سنت و دیگر پیروان ادیان ابراهیمی اجتناب می کنیم و بلکه این رو گناه نابخشودنی می دانیم و این منتی نیست بر اهل سنت، منتی نیست بر دیگر مذاهب اسلامی، بلکه این چیزی است که از قرآن آموخته ایم، قولوا للناس حسنا، و از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین فرا گرفته ایم و دستور اکید مراجع عظام تقلید ما هست. یعنی در حقیقت ما به وظیفمون عمل می کنیم. باشد که اینها رهتوشه‌ای برای شب اول قبر ما و قیامت ما، اون روزی که لا ینفع مالون ولا بنون انشاءالله.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. اگه اجازه بفرمایید من سوالاتم رو شروع کنم و از بینندگان عزیز درخواست میکنم که همراه ما باشن. ما هنوز مباحثمون درباره حضرت زهرا سلام الله علیها هست و گرچه ایام شهادت منقضی شده و ایام میلاد این بانوی بزرگوار رو هم پشت سر گذاشتیم، ولی باز به جهت اهمیت این مسئله ما هنوز سوالمون سوالات حضرت زهرا سلام الله علیها هست. یکی از اساسی ترین اشکالایی که آقایون اهل سنت و وهابیت مخصوصا دارن نسبت به قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اینه که میگه اگه شما این رو مطرح میکنید، این زیر سوال بردن مثلا خلیفه اول هست و خلیفه دوم هست و این به جناب مثلا خلیفه دوم اهانت میشه و این یک لکه ننگیست بر دامن اینها و و شما نباید این حرفا رو بزنید و این توهینی است به مقدسات اهل سنت. لطف فرمایید این رو برای ما بیان کنید بینندگان عزیز و مشغول باشید.
الحمد لله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و صلوات علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بله، همون طوری که مجری بزرگوار اشاره کردن، یکی از اساسی ترین اشکالی که عزیزان اهل سنت یا وهابی‌ها به شیعه دارند و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را میخوان زیر سوال ببرند و یا افسانه تلقی کنند، این هست که هجوم به خانه حضرت زهرا و ضرب شتم نسبت به حضرت زهرا یگانه یادگار پیغمبر رو میگن در حقیقت قداست خلیفه دوم عمر را زیر سوال میبره. من امشب میخوام یک نکاتی رو بیان کنم و از منابع شیعه هم نمیخوام بیان کنیم، این مطالبی است که در منابع شما اهل سنت هست. اگر چنانچه قداست جناب عمر زیر سوال می رود، شما برده اید، علمای شما برده اند، گناه شیعه نیست. در پاسخ این سوال من چند تا جوابی دارم. یک، هجوم به خانه حضرت زهرا با سندهای صحیح در منابع روایی شما آمده، ما چه کنیم؟ شما باید به ما جواب بدید که این روایت ها را چرا آورده اید؟ مگر خود ذهبی از استوانه های علمی اهل سنت در تاریخ اسلام جلد 3 صفحه 118، طبرانی در معجم کبیر جلد اول صفحه 62 و طبری در تاریخش جلد 2 صفحه 619، بنابر آنچه که در نرم افزار مکتبه اهل بیت هست، پشیمانی آقای خلیفه اول را در حمله به دستور حمله به خانه حضرت زهرا را صادر نکرده؟ مگر ابوبکر نمیگه من به چند چیز پشیمانم، ای کاش انجام نداده بودم؟ یکی از اونها این هست که ای کاش دستور حمله به خانه زهرا را صادر نکرده بودم، گرچه خانه زهرا به عنوان یک سنگر جنگی برای من بود. خب این قضیه ایست که شما نقل کرده اید. جناب آقای ضیاءالدین مقدسی حنبلی که آقایان وهابی ها هم ارادت ویژه‌ای بهش دارن، در کتاب الاحادیث المختاره جلد 10 صفحه 88 و 90 میگه این روایت صحیحه. جناب سیوطی در مسند فاطمه جلد صفحه 34 میگه این روایت صحیحه. جناب حسن بن فرحان مالکی از علمای بزرگ عربستان سعودی است، ایشون در کتاب قرائتون فی کتب العقائد صفحه 52 میگه این روایات هجوم به خانه حضرت زهرا و پشیمانی ابوبکر روایت صحیحه. مگر خود آقای ابن تیمیه حرانی در جلد 4 منهاج السنه صفحه 220 صراحت ندارد بر اینکه اینها به زور کبس بیت فاطمه، به زور وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شدند؟ یا جناب آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری نیست مگر در کتاب المصنفش به صراحت در جلد 8 صفحه 572 با سند صحیح میگه عمر تهدید کرد خانه حضرت زهرا را به آتش زدن؟ مگر آقای بلازری نیست در انصاب الاشراف جلد اول صفحه 586 با سند صحیح قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا، تهدید دختر پیغمبر را که اگر شما بیرون نیایید و برای بیعت دستور میدهم خانه را با تمام ساکنینش آتش بزنن؟ مگر جناب طبری مورخ بزرگ شما نیست در جلد 2 تاریخش صفحه 443 با سند صحیح این قضیه رو نقل میکنه؟ اگر این مطالب در کتابهای شما با سند صحیح آمده، چرا به ما اعتراض میکنید؟ چرا شیعه رو زیر سوال قرار میدهید؟ چرا نسبت به علما و مراجع شیعه در ماهواره هاتون جسارت میکنید؟ چرا در خطبه های نماز جمعه مطالب نادرست و بی اساس و بی پایه میزنید؟ فرض گیریم که اصلا این روایات صحیح نیست، صحت روایت با این که نقل کردیم قبول نکنید،
مگر شما نمیگویید در غیر از احکام و اصول عقاید به روایت ضعیف هم میشه عمل کرد؟ آقای نووی از استوانه‌های علمی شماست، متوفای 676 هجری است، که ایشون میگه این اهل العلم متفقون علی العمل بالضعیف فی غیر الاحکام و اصول العقاید. علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند بر اینکه در غیر از احکام و اعتقادات میشه به روایت ضعیف هم عمل کرد. کتاب المجموع آقای نووی جلد پنجم صفحه 62 و چاپ دارالفکر بیروت سال 1997 میلادی. خب بس، اگر چنانکه روایات ضعیف هم که باشه، شما عقیدتون بر این هست به روایات ضعیف در غیر احکام میشود عمل کرد، و چطور شما وقتی میخواد شیعه را زیر سوال ببرید قضیه عبدالله سبع را مطرح میکنید، اونم از کتاب تاریخی، اونم از راوی که متهم به ضعف، متهم به بیدینی، لا مذهبی و زندقه سیف ابن عمر، اونجا هیچ ابایی ندارید، اونجا روایت اشکالی نداره، ضعف روایت، جعلی بودن روایت. ولی اگر چنانت شیعه قضیه حضرت زهرا را سلام الله علیها را مطرح میکنه، اونجا سر صدا را مندازید، داد بیداد و فریاد میکنید تو ماهواره ها، تو سایت ها، تو خطبه ها و قضایای دیگر. و از همه اینها بالاتر، من امشب میخوام یه مقداری با توجه به بعضی از اسمس هایی که در همین ایام فاطمیه امسال آمد تو ماهواره ها، حتاکی هایی که نسبت به شیعه و مراجع شیعه شد، استهزا و تمسخرهایی که نسبت به عقاید شیعه شد، من یه مقداری اجازه بدید با کمال معذرت از عزیزان اهل سنت، یه مقداری من پرده را بالا بزنم، با یک زبان دیگری با این آقایان حتاک ها سخن بگویم. گیریم آقایان، اگر چنانچه ما از قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا بگذریم، تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا صرف نظر کنیم، شهادت حضرت زهرا را افسانه بنگاریم، که البته ما از خدامون هست که ای کاش این افسانه بود، حقیقت نداشت. به تعبیر یکی از آقایان کتابی نوشت، ای کاش شهادت مادرم زهرا افسانه بود. از همه اینها صرف نظر کنیم، آیا قداست جناب خلیفه دوم زیر سوال نمیره؟ غیر از قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا، شما روایات متعددی با سندهای معتبر در کتابهای قابل اعتمادتون نقل کرده اید، مطالبی را که خودتون قداست آقای عمر رو زیر سوال بردید. خود شما میگید مگر امکان پذیر هست که جناب عمر نسبت به حضرت زهرا جسارت کنه و او را مورد ضرب شتم قرار بده، او را تهدید کند که خانه اش رو آتش میزنه، زمینه شهادت او را فراهم کنه؟ خب این رو شما عمدتاً نسبت به شیعه مطرح میکنید. خب شما خودتون چه نقل کردید؟ مگر خود جناب خلیفه دوم در جلوی چشم نبی مکرم، در برابر نبی مکرم، که وقتی دختر پیغمبر اکرم زینب از دنیا رفته و دارن عزاداری میکنن، گریه میکنن زنها برای از دنیا رفتن زینب، دختر پیغمبره، فرد عادی نیست، فبکت نسا، زنها داشتن گریه میکردن، فجعل عمر یضربهن بصوته، جناب عمر این گریه کنهای به زینب دختر پیغمبر رو با شلاق میزد. آیا این قداست عمر رو زیر سوال نمیبره؟ فاخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بیده و قال مهلا یا عمر. پیغمبر اکرم دست عمر رو گرفت، گفت بس کن عمر. شما ببینید این واژه مهلا یا عمر، که نبی مکرم که جلوی چشم پیغمبر داره اهل بیت پیغمبر رو کتک میزنه، کسانی که دارن بر دختر پیغمبر گریه میکنن کتک میزنه. ثم قال ابکین و ایاکن و نعیق شیطان، دستور داد به زنها گریه کنید. و عمر رو نه کرد از این که اینها رو کتک بزنه. آیا این قداست آقای عمر رو زیر سوال نمیبره؟ این رو شما ببینید در کتاب بهار الانوار مجلسی، وسائل شیخ الرعاملی، یا کتابهای دیگر شیعه نیست، بلکه آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله در مسندش که میگه هر روایتی که در کتاب من نیافتید بداند اون صحیح نیست، در مسندش جلد اول صفحه 237 نقل میکنه، در صفحه 335 نقل میکنه. آقای حاکم نیشابوری در مستدرکش جلد سوم صفحه 119 نقل میکنه، میگه روایت صحیحه. آقای ذهبی در تلخیصش میگه سنده صالح. آقای ابو داوود طیالسی در مسندش صفحه 351 نقل میکنه. آقای ابن عبدالبر از استوانه های رجالی اهل سنت در کتاب الاستیعابش جلد دو صفحه 482 نقل میکنه. آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 17 نقل میکنه. آقای بیهقی در سنن کبرا جلد 4 صفحه 70 نقل میکنه. آیا صرف نظر کردن شیعه از قضیه شهادت حضرت زهرا مسئله تمام میشه؟ قداست جناب خلیفه دوم دیگه هیچ لطمه ای نمیخوره؟ خب این روایت چی شما نقل کردید؟ این موضوع چی جلوی چشم پیغمبر دارد؟ اهل بیت پیغمبر، زن بچه پیغمبر، اونهایی که بر دختر پیغمبر گریه میکنن کتک میزنه. شاید در همونجا یکی از کسانی که بر زینب گریه میکرده خود حضرت زهرا سلام الله علیها است. قطعا بیش از هر کسی قلب پاک زهرای مرضیه برای وفات و رحلت خواهرش متأثر شده. این رو میخواد چه کار کنید؟ یا شما فرض گیریم این رو هم بگذاریم کنار، آقای ابوبکر از دنیا رفته، ام المؤمنینی که شما این همه برای او ارزش قائل هستید، این همه احترام برای او قائل هستید، داره اقامت علیه عایشه النوح، خانم عایشه برای پدرش مراسم عزاداری و نوح سرائی تشکیل داده. فاقبل عمر ابن الخطاب حتی قام به بابها. عمر وقتی شنید که عایشه برای پدرش مراسم عزاداری برپا کرده، نوح سرائی داره میکنه، فنهاهن عن البکا، و حق ندارید شما گریه کنید برای ابوبکر، فابین ان ینتهین، زنها گفتن ما به حرف عمر گوش نمیدیم، به گریهشون ادامه دادن. عمر ابن الخطاب هشام ابن ولید رو دستور داد، گفت برو داخل و خواهر ابوبکر رو بیار بیرون و من او را مورد ضرب شد گران تنبیهش کنم. حالا قضیه چیه؟ با اینکه عایشه مراسم نوح سرائی رو راه انداخته، جناب عمر جرأت نمی کنه بگه فخرج الی عایشه، میگه فخرج الی ابنت ابی قحافه اخت ابی بکر. عایشه برگشت به هشام گفت تو حق ورود به خانه من رو نداری. فقال عمر لهشام ادخل فقد اذنت لك، گوش نده به حرف عایشه، وارد شو. خب اگر همچه روایت شیعه نقل میکرد چی کار میکردید؟ عایشه میگه بابا حق ورود به خانه من رو ندارید، قرآن میگه کسی حق نداره وارد خانه دیگری بشه مگر اذن بگیره، و اگر گفتن داخل نشو نباید داخل بشه. ولی جناب خلیفه بعد از آن که عایشه میگه به هشام ابن ولید حق ورود به خانه من رو ندارید، میگه نگاه نکن به حرف عایشه. فقال عمر لهشام فقد اذنت لك، من به تو دستور میدم وارد شو. فدخل هشام فاخرج ام فروه اخت ابی بکر. آقای هشام ابن ولید وارد شد، خواهر ابو بکر رو کشان بیرون. خب ما از شما سوال میکنیم کشان بیرون، دستم زد دستش گرفت کشان کشان آورد یا نه؟ گفت بفرمایید بیرون، جناب عمر میخواد شما رو کتک بزنه. نحوه بیرون آوردن هشام ام فروه دختر ابی بکر به چه نحوی بوده؟ فاخرج ام فر و اخت ابی بک الى عمر فعلاها در رفع ضربه ها ضرباتن. عمر با شلاقش مرتب بر بدن ام فروه خواهر ابی بک می زد. فتفرق نوحین سم او زالک، دیدن که بله دارن خواهر ابو بکر رو کتک می زنن، همه زنها از ترسشون فرار کردن. خب شما ببینید، بفرمایید آقای طبری همین رو در تاریخش جلد 2 صفحه 614، آقای ابن سعد در طبقاتش جلد 3 صفحه 209، آقای متقی هندی در کنز الامال جلد 15 صفحه 732 داره نقل میکنند اینها را. خب این مباحث شما خودتون نقل نکردید؟ آیا اینها قداست آقای عمر رو زیر سوال نمیبره یا نه؟ در رابطه با قضیه خالد ابن ولید، خالدی که شما از او به عنوان سیف الاسلام تعبیر میکنید، آقای عبدالرزاق صنعانی استاد بخاریه نقل میکنه بعد از آن که خالد از دنیا رفت، زنها در خانه میمونه همسر پیغمبر جمع شدن، شروع کردن به گریه کردن بر خالد. آقای عمر ابن الخطاب شلاق به دست آمد همراه با ابن عباس، فقال یا ابا عبدالله ادخل علی امیر ام المؤمنین فامرها فلیتحجم و اخرجهن علیه. ابن عباس برو به ام المؤمنین میمونه بگو لباس بتن کنه یا حجابش رعایت کنه و اینها را یکی یکی بیرون بیار. فجعل یخرجهن علی و هو یضربهن بالدره. ابن عباس این زنها را یکی یکی از خانه بیرون می آورد، جناب عمر اینها را شلاق می زد. فسقط خمار امرأة منهن، روسری یکی از خانم ها افتاد. فقالو یا امیر المؤمنین، خمارها این روسریش افتاد، حجابش روشن. فقال دعوها ولا حرمت لها، رها کنید این زنی که برای خالد گریه کند ارزش و احترام ندارد. خب اینها چیه؟ آیا اینها قداست جناب خلیفه را زیر سوال نمیبره؟ اینم که دیگه علامه مجلسی و شیخ طوسی کلینی نقل نکرده. آقای عبدالرزاق صنعانی که ابن معین میگه لورتد عبدالرزاق ان دینهی ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق از دین برگرده و مرتد بشه ما به حدیثش عمل میکنیم. بفرمایید المصنف جلد 3 صفحه 577، حدیث 6681، کنز الامال متقی هندی همین قضیه را نقل میکنه در جلد 15 صفحه 730 حدیث 42905. خب آیا اینها قداست آقای عمر رو زیر سوال نمیبره؟ اگر چنان که شیعه از قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها صرف نظر کنه، دیگه قداست جناب عمر محفوظه، هیچ اشکال پیش نمیاد، آب از آب تکان نمیخوره، یا نه غیر از این موارد متعدد دیگری شما خودتون با سندهای معتبر و صحیح در معتبرترین کتابها نقل کرده اید. قضیه حضرت زهرا اول قارورت این کسرت فی الاسلام که نیست، مشابه رو شما ده ها مورد نقل کرده اید. خب اینها را چه جواب میخواد بدید؟ چه شما بیایید اینها را جواب بدید؟ ما در رابطه با روایاتی که در کتابهای شما با سند صحیح هست تجدید نظر میکنیم، جواب دیگری به شما میدیم.
خیلی ممنون استاد عزیز. من میخواستم اضافه بر این چیزایی که فرمودید خواستم سوال کنم. میگن که در روایت اومده که عمر وارد شبانه وارد خانه دیگران میشد، وارد منزل و خانه مردم میشد و چه بس افرادی رو کتک میزد. این عبارت ها این روایت ها اومده توی کتب اهل سنت
جا... جناب عزیز این هم نکته قشنگیه. حالا باز همین مسئله قداست عمر رو بیش از اونی که من عرض کردم زیر سوال میبره. خود عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری که عرض کردم میگه مرتدم بشه ما به روایتش عمل میکنیم، در المصنفشون جلد 3 صفحه 557 حدیث 6682 نقل میکنه بر این که عمر ابن الخطاب شب تو کوچه های مدینه میرفت، سمع نواحتن بالمدینه لیلن، دید یک نوحگری را که شب داره در خانهش نوحگری میکنه. فعطا علیها فدخل ففرق النساء فادرک الناحیه فجعل یضربها بالدره فوقع خمارها. میگه عمر شبانه وارد شد بدون اینکه اجازه بگیرد، در دستش هم شلاق بود. وقتی زنها دیدن عمر با شلاق وارد شد متفرق شدن. اون کسی که داشت نوحه میخاند، اون خانومی که نوحه سرائی میکرد، فادرک النائحه فجعل یضربها بالدره، با شلاق میزد به طوری که روسریش از سرش افتاد. برگشتن گفتن شعرها یا امیرالمومنین، موهای این پیدا شد، حجاب این برطرف از بین رفت. فقال اجل بله فلا حرمت لها، این زنی که نوحگری کنه اصلا حرمت نداره، ارزش نداره. خب این چی چیه؟ آیا این اهانت به یک مؤمنه نیست؟ ما در کجا داریم که اگر یک کسی گناه کرد، یک زنی گناه کرد، این حرمت نداره؟ بابا تمام فقها شیعه سنی نوشتن اگر زنی زنا کنه میخوان سنگسارش کنن، کسی حق نداره بی حجاب ببره سنگسارش کنه، حجابش کاملا باید رعایت بشه. حتی داره که اگر به هنگام سنگ زدن بخشی از حجابش کنار بره، باید حجابش درست کنن بعد سنگسارش کنن. بابا این دیگه نوح سرائی نستجیر بالله از زنای محسنه که بالاتر نیست. خب این چیه قضیهش؟ همین عبارت رو غیر از آقای عبدالرزاق که عرض کردم در المصنفش جلد 3 صفحه 557 نقل میکنه، آقای متقی هندی در کنز العمالش جلد 15 صفحه 730 حدیث 42906 نقل میکنه. بابا این دیگه قرآن برادر عزیزم، این دیگه روایت نیست. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، ای کسانی که ایمان آوردید حق ندارید به خانه احدی وارد بشید مگر اینکه از اونها اجازه بگیرید. فتسلموا علی اهلها و سلام بدید، فإن لم تجدوا فیها فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، اگر کسی نیافتید حق ورود ندارید تا به شما اجازه بدن. و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم، اگر گفتن برگردید برگردید و این موجب تزکیه شما هست. و الله به ما تعملون خبیر، سوره نور آیه 27 و 28.
خیلی ممنون استاد عزیز. یه سوال دیگه اگه اجازه بفرمایید در همین رابطه من سوال بکنم. ما شنیدیم که از ترس آقای عمر خانم سقط جنین کرده، بله. یا مثلا حالا تعبیرش بده من بگم، مثلا از ترس جناب عمر خودشو مثلا خراب کرده، خیس کرده، آیا اینا واقعا در کتب اهل سنت هست یا نیست؟
شما خلاصه امشب بنا دارید خلاصه رو خط قرمزها ما را ببرید. البته اینها مطالبی است که باید گفته بشه. این آقایان یه مقداری به شیعه اعتراض میکنن که نمیدونم با قضیه حمله به خانه حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا، قداست آقای خلیفه زیر سوال میره. خب اینا چه خودتون نقل کردید، اینکه بدتر از این قضیه است. شما ببینید در مصنف باز عبدالرزاق جلد 9 صفحه 458 حدیث 180-10 نقل میکنه بر اینکه جناب عمر فرستاد به دنبال یک خانمی که بیاد پیشش، احضار کرده بود نیامد. فارسل الیها فقیل لها عجیبی عمر، یک کسی را فرستاد گفت بیا پیش عمر. فقالت یا ویلها ما لحال عمر، چه شده که خلاصه آقای عمر میخواد احضار کنه. فبینما هی فی الطریق فزعت فضربها الطلق، این در وسط راه بود، خلاصه از ترسش منقلب شد و درد زایمان گرفت. فدخلت دارن فالقت ولدها، همونجا دید که وسط کوچه درد زایمان گرفت، داره بچه به دنیا میاد و سقط میشه، خانه یکی را زد، وارد یه خانه ای شد. خلاصه این بچه به دنیا آمد، فصاح السبی و صیحتین ثم مات. این بچه چون نارس بوده یه دوتا گریه ای کرد، دادی زد و بچه هم مرد. خب بفرمایید، المصنف جلد 9 صفحه 458، حدیث شماره 1810، 180 10 18010، کنز الاموال متقی هندی جلد 15 صفحه 84، حدیث 40402. و جالب اینه، فقهای اهل سنت به استناد همین روایت فتوا دادن. خیلی جالبه، آقای ابن قدامه مقدسی از فقهای به نام حنبلی هاست. آقایان وهابی هم ارادت خاصی به ایشون دارن، کتاب مفصلی دارد در فقه مثل جواهر ما شیعه هاست به نام المغنی. ایشون در اونجا میگه اذا بعث السلطان الى امرأة لیحذرها فاسقطت جنینا میتا زمنه. میگه اگر حاکم، قاضی، حاکم اسلامی دنبال یک زنی رو بفرسته احضار کنه و از ترسش بچهش رو سقط کنه و اون حاکم ضامن هست، ضامن این زن و اون ولدش هست. لما رویه ان عمر بعث الى امرأت کذا و کذا کانیت خلال فقالت یا ویلها. اینن همون روایتی را که در مصنف نقل کردیم آقای ابن قدامه مقدسی نقل میکنه. آقایان مراجعه کنن کتاب المغنی جلد 9 صفحه 579. همین تعبیر را جناب نووی از علمای بزرگ شافعی هاست در کتاب المجموعشون جلد 19 صفحه 12. جناب بهوتی در کشاف الغناء جلد 6 صفحه 18 همین عبارت رو نقل میکنه. یعنی به استناد همین روایت آقایان فقهای اهل سنت فتوا دادن بر اینکه هیچ اشکالی ندارد که اگر یک حاکمی زنی را احضار کنه و زن در وسط راه سقط کند نوزادش را و جنینش را. اما عبارت دیگری که باز آوردید، این هم باز جناب آقای عبدالرزاق صنعانی که لورتد اندینه ما ترکنا حدیثه، ایشون نقل میکنه از اعمش از ابراهیم، میگه طاف عمر ابن الخطاب فی صفوف النساء. من تقاضا دارم عزیزان اهل سنت که به شیعه دارن نقد میگیرن، اعتراض میکنن، تو سخنرانی ها، تو خطبه های نماز جمعه، تو ماهواره ها، تو خواهم یه مقداری دوستانه با هم بنشینیم صحبت کنیم، یه مقداری با انصاف حرف بزنیم، یه مقداری وجدانمون رو قاضی قرار بدیم و این همه حتی که نسبت به شیعه خلاصه صرف نظر کنیم، وگرنه خلاصه مسئله خیلی از اینها عمیق‌تر و خرابتر هست. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست. حالا ما امشب چون با توجه به بعضی از قضایا، یعنی واقعا من خیلی قلبم به درد آمد و مجبور شدم که یه مقدار امروز با صراحت حرف بزنم. خب این چی نقل کردید شما در کتاب معتبرتون؟ اونم استاد بخاری میگه جناب عمر داشت میرفت در صفوف نساء در میان زنها، مثلا زنها تو مسجد صف کشیده بودن برای نماز، یا حالا فی صفوف نساء چیه قضیهش من نمیدانم، ولی طاف عمر ابن الخطاب فی صفوف النساء داشت اطراف صفهای زنها میگشت تا فوجد ریحا طیبه من رأس، دید که یکی از خانمها خلاصه عطر زده، قول امروزه اتکلون زده. فقال لو اعلم ایتکن هی لفعلت، اگر من بدانم کدام یک از شماها عطر زدید خلاصه چنین چنان میکنم. فقط شما موظفید برای همسرانتون عطر استعمال کنید. خلاصه یکی از این خانم هایی که عطر زده بود، بله، فاذن خرجت لبست اتمار ولیدتها. برای شما عرض کنم قضایا تا اونجای نقل میکنه، میگه ان المرأة التي كانت تتبد بالت فی سیابها من الفرق، اون خانمی که عطر زده بود از ترسش لباسش رو خیس کرد، بول کرد در لباسش. خب این چیه؟ آیا واقعا یک حاکم اسلامی باید این چنین باشه؟ آیا این قداست جناب خلیفه رو زیر سوال نمیبره؟ اگر ما از قضیه حضرت زهرا صرف نظر کنیم دیگه مسئله تمامه. خب این رو شما ببینید، آقای عبدالرزاق صنعانی در المصنفش جلد 4 صفحه 373 حدیث 8117 این قضیه رو نقل میکنه. اینا نمونه ها است ما داریم عرض میکنیم، وگرنه عرض کردم مطالب خیلی عمیق‌تر از این مسائل هست. بله،
خیلی ممنون هستم استاد عزیز، مطالب رو خیلی زیبا بیان فرمودید. امیدواریم که بینندگان عزیزمون تا این لحظه استفاده کرده باشن. اگه اجازه بفرمایید یک سری به اتاق فرمان بزنیم، یه استراحت کوتاهی بگیریم و برگردیم.
در خونه امشب برای دایی من اومدم، در خونه امشب برای دایی نشونی تو به من بده آقا، نشونی تو به من بده، میخوام بیام گدا. من اومدم در خونه امشب برای گدا، نشونی تو به من بده، میخوام بیام گدایی. تو که درد منو میدونی، منو میدونی، بیا دردم دوا کن، بیا دردم دوا کن، حاجتم و تو میدونی، تو میدونی، منو حاجت روا کن، منو حاجت روا کن. من اومدم دستم بگیر مولای من کجا، درد منو دوا نما آقای من کجا، آقای خوب و مهربون کی می شود بیای. امشب نظر نما به ما محبوب من کجایی، تو که درد منو میدونی، منو میدونی، بیا دردم دوا کن، بیا دردم دوا کن، حاجتمو تو میدونی، تو میدونی.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه برنامه ما بودید. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. بحث ما پیرامون شبهاتی است که پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شده بود که استاد عزیز بسیار زیبا جواب دادن. امیدواریم که استفاده کرده باشید. اگه اجازه بفرمایید استاد عزیز، من سوالات دیگه داشته باشم، گرچه وقتمون هم رو به انتها هست و قصد داریم که انشالله تلفن های بیشتری رو امشب هم بگیریم، نمیدونم چقدر اجازه بهمون بده زمان. من این سوال رو عرض میکنم، انشالله جوابش رو بشنویم از شما. میگن آه نقل میکنن که خلیفه دوم کنیزا رو اجازه نمیداد حجاب بگیرن، آیا این صحت داره؟ در کتب اهل سنت اومده یا نه اومده؟ دلیلش چی بوده این قضیه؟
بله، یکی از مواردی که به عنوان یک موضوعی مطرح بشه با دایان اهل سنت یا وهابی ها جواب بدن که واقعا با قداست جناب عمر منافات داره، همین مسئله هست که آقایان نقل میکنن کان عمر اذا رأى امتا مقتنعه علاها به دره، اگر میدید یک کنیزی روسری گذاشته خلاصه با شلاق او را میزد و قال القی انکل خمار، این روسریت رو بردار یا دفار. من تقاضا دارم بینندگان عزیز قشنگ دقت کنن به این عبارت، برید کتاب‌های لغت رو مراجعه کنید، مثل مصباح المنیر، مثل لسان العرب، مثل تاج العروس، برید کلمه دفار چی چیه. القی انکل خمار یا دفار، مصباح المنیر میگه دفار ای منتهی ری، یعنی کسی که بوگندوست، کسی که بوی گندیده میدهد، ذلیله. یعنی میگفت به کنیزا میگفت ای بوگندو، ای ذلیل، بدبخت، بیچاره، روسرت بردار. اصلا این توهین به یک انسانه. کنیز بودن که جرم نیست، کنیز بودن که گناه نیست. خب خدای عالم اون رو اونطوری آفریده، اونطوری زندگیش رقم خورده، شما هم به عنوان حر رقم خورده، همه بنده خدا هستیم. چه بسا یک کنیزی، یک غلامی پیش خدای عالم از صدها افراد آزاده بیشتر آبرو داشته باشه. و مباحث زیادی هم در این زمینه ما داریم که حتی در روایات هست که در زمان امام سجاد سلام الله علیه قحطی آمده بود و باران نمی آمده، اینها خلاصه چندین بار اومدن دعا کردن نشد. بعد در یکی از این غذایا دیدن که یک غلام سیاهی در یک گوشه دستش گرفته داره گریه میکنه، بلا فاصله آمد. راوی میگه من دنبال این غلام رفتم تا خلاصه رسیدم، دیدم رب وارد منزل امام سجاد سلام الله علیه شد. خلاصه فردا رفتم گفتم یبن رسولم یکی از غلامهات رو میخوام بخرم. گفت کدام؟ هر کدام رو. دارن رابطه خیلی نزدیک با امام سجاد سلام الله علیه داشت. حضرت ده بیست تا سی تا غلامی که داشت هر چی نگو، گفت نه آقا این غلامها نیست، غلام دیگری است. سوال کرد غلام دیگری هم داریم؟ گفت بله یک غلامی هست که در طویله اونجا مشغول خلاصه بگو چیز ریختن به حیوانات و این چیزا و مسئول امورات حیواناته. حضرت گفت اونم بگید بیاد. وقتی آمد گفت همین غلام رو من میخوام، همین غلام رو میخوام. غلام چشماش اشکالود شد، گفت فلانی چرا میخوای من از مولایم، سرورم، آقایم امام سجاد جدا کنی؟ من افتخار میکنم در خانه امام سجاد ولو در طویل خدمتگزاری کنم. بعد ایشون گفت که من یک چیزی دیدم از تو، شیفته ای تو شدم. گفت چطور؟ گفتم احساس میکنم این باران امروز به برکت دعای تو و رابطه تو با خدا آمد. این رنگش قرمز و سیاه شد. گفت خدایا من یک خلاصه علاقه بین من و تو بود و یک رابطه من تو داشتم، هیچ کس هم خبر نداشت. حالا که این سرم فاش شد خدایا مرگم رو برسان. همونجا میگن یک سردردی و یک خلاصه یا سکته‌ای و غیره افتاد، از دنیا رفت. بله چه بسا یک غلام یا یک کنیز پیش خدا از صدها افراد آزاد آبرو بیشتر داشته باشه. این اکرمکم عند الله اتقاکم. ولی جناب عمر میگه وقتی یک کنیزی میدید روسری گذاشته خلاصه با شلاق میزد، با شلاق میزد و میگفت ای بوگندو، خمارت و روسرت رو خلاصه از سرت بردار. و جالب این هست که این رو کی نقل میکنه؟ آقای سرخسی از فقهای به نام احنافه در مبسوطش جلد ده صفحه 151 جالب اینجاست، میگه قال انس رضی الله عنه کن جواری عمر یخدم نزیفان کاشفات رؤوس مضطربات البدن. در خانه آقای عمر کنیزها از مهمانها پذیرایی می کردن با روی باز، یعنی بی حجاب، و بدنهاشون هم کاملا نمایان بود. کاشفات رؤوس مضطربات البدن. مبسوط سرخسی جلد 10 صفحه 151. ابن عابدین از فقهای دیگر به نام احناف میگه و کان عمر رضی الله عنه اذا را جاریه مقتنعه علاها بالدره و قال الگی انکل خمار یا دفار اتشتبهین بالحرائر اتشتبهین بالحرار. وقتی یک کنیزی را میدید که خلاصه روسری دارد، حجاب دارد، با شلاق میزد، میگفت ای ذلیل، ای بوگندو، این لباست رو بگذار کنار، تو میخوای شبیه زنهای آزاده بشی. حاشیه رد المختار جناب ابن عابدین جلد 6 صفحه 684. و همچنین آقای سرخسی باز در مبسوط جلد 9 صفحه 12، من عذر میخوام اگر این معنا میکنم شرمنده هستم، هیچ راهی ندارم، میگه در رابطه با حدیث انس کن جواری عمر یختم نزیفان کاشفات رؤوس مضطربات صدی، کنیزان جناب عمر از مهمانها پذیرایی میکردن بی حجاب، یعنی سرشون کاملا بی حجاب بود، عذر میخوام پستانهایشون هم کاملا در حال حرکت بوده. این چیزیست که آقایان نقل میکنن. اگر هم جسارت کرده، آقای سرخسی فقیه بزرگ حنفی جسارت کرده، انس خادم رسول الله جسارت کرده، آقای ناصرالدین البانی که ازش بخاری دوران تعبیر میکنن، بله، میگه ثبت ان عمر قال لعمت رآها مقتنعه اکشفی رأسک، ثابت شده با سند صحیح که عمر دید یک کنیزی را که روسری دارد، حجاب دارد، و برگشت گفت سرت باز کن، و ضربها بالدره، با شلاق هم زد. میگه صحیح، اخرجه ابن ابی شیبه فی المصنف جلد 2 صفحه 82 حدیث اول، این روایت صحیحه، آقای ابن ابی شیبه هم آورده. بعد جالب هست، باز نقل میکنه از انس، کن اماء عمر یخدمنا کاشفات عن شعورهن تضطرب ثدیهن، میگه کنیزان عمر ما را خدمت میکردن، خدمتگزار ما بودن، در حالی که سرشون کاملا برهنه بود و پستانشون هم در حال حرکت و پایین بالا شدن بوده. خب به ما چه؟ اگر به قول گناه و با قداست آقای عمر نمی سازه، آقای انس ابن مالک خادم پیغمبر نقل می کنه، آقای مبسوط سرخسی نقل می کنه، آقای ناصرالدین البانی میگه و اسناده جید، سندش هم سند خوبیه. آقایان مراجعه کنن کتاب ارواء الغلیل جلد ششم صفحه 203 حدیث 1796. جالب اینه، بعضی ها دنبال این هستن که برای این عمل عمر یک آیه ای را تأویل کنن، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن. خدای عالم در قرآن آیه سوره نور صراحت داره که زنها حق ندارن زینتهاشون رو ظاهر کنن، که مراد از زینت غیر از وجه کفینه، بله، مگر برای شوهرانشون یا برای پدرانشون. بله. میگه آقا این که الا لبعولتهن او آبائهن شامل فقط زنان آزاد میشه، کنیزان شامل نمیشه. خب تو این زمینه خیلی از مفسرین اهل سنت هم خلاصه سخنرانی دارن، مطالبی آوردن، روایات جعلی که زمان بنی امیه ساخته شده برای دفاع از آقای خلیفه درست کردن. اجازه بدید من سخنی را از آقای ابن حزم اندلسی از فقهای به نام اهل سنت، میگه بعضی ها گفتن که آیه لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن شامل حرائر میشه، شامل زنان آزاده است، شامل کنیزکان نمیشه. هازا هو الکذب بلا شک، هر کس بگه این آیه شامل کنیزان نمیشه قطعا حرف دروغی زده. لأن البعل فی لغت العرب از سید و زوج، کلمه بعل هم شامل مولا هست هم شامل چه؟ همسر هست. یعنی لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، هم زنان برای همسرانشان هم کنیزان برای مولاشون آقاشون. کلمه بعل هم شامل سید صاحب کنیز هم شامل بعل و شوهر میشه. بعد میگی وقد ذهب بعض من و حلفی قول الله، بعضی از افرادی که دچار استراب شده حرف بی اساس زده، گفتن که یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، که اینها شامل اما و کنیزان نمی شود. بعد اینها میگی که لأن الفساقان و یتعرضون للنسال للفسق فأمر الحرائر بأن یلبسن الجبابیب جلابیب لیعرف الفساق انهن حرائر فلا یتعرضوهن. این رو گفتن که بعضی از فساق متعرض زنها می شدن. این آیه آمد تا اینکه زنهای آزاده لباس بتن کنن، حجاب داشته باشن، فساق بشناسن که اینها زنهای آزاده هستن و متعرض اونها نشن. این آیه حجاب مخصوص زنهای آزاده است. آیه حجاب شامل کنیزکان نمی شود. بعد میگه و نحن نبرع من هذا التفسیر الفاسد، اون کسانی که همچه تفسیر فاسدی کردن ما از اونها بیزاریم. که میگه آقا آیه حجاب شامل زنها میشه و شامل کنیزکان نمیشه، از این تفسیر نبرع من هذا التفسیر الفاسد الذي هو اما زلت و عالم و وحلت و فاضل عاقل، یا این به خاطر لغزش یک عالمی بوده و یا یک زن و خیال یک فاضل عاقل، او افتراء و کاذب فاسق، یا هر کس آمده گفته که آیه حجاب شامل کنیزکان نمیشه، این افتراء یک دروغگو و فاسقه. چرا؟ لأن فیه، با این تفسیر که بگیم آیه حجاب شامل کنیزکان نمیشه، یعنی ان الله تعالی اطلق الفساق علی اعراض و یا علی اعراض اماء المسلمین، خدای عالم فساق را آزاد کرده بر این که متعرض نوامیس مردم میشن. کنیزم ناموس افراده، کنیزکان که به قول چیز نیستن، نصف فاحشه که نیستن. و هذه مصیبت الابد، این مصیبت جاودانه هست که ما بگیم خدای عالم گفته کنیزکان نباید حجاب داشته باشن، آزادن و فساق هم حق دارن متعرض کنیزان بشون. خب بعد میگه و مختلف اسنان من اهل الاسلام، حتی دو نفر با هم اختلاف ندارن از اهل اسلام، فی ان تحریم الزنا بالحره کتحریمه بالعمه، اگر چنانچه خدای عالم زنا را حرام کرده بر زنان آزاده، بر کنیزها هم این رو آزاد کرده که تحریمی بلن. و ان الحد علی الزانی بالحره کالحد علی الزانی بالعمه ولا فرقه، اگر کسی بیاد با یک زن آزادی زنا کنه حد میزنن، اگر با یک زن کنیزی هم زنا کنه حد میزنن، هیچ فرقی نمی کنه. این در حقیقت سخن خیلی عجیبی هست از آقای ابن حزم اندلسی. آقایان مراجعه کنن محلای ابن حزم جلد سوم صفحه 219.
خیلی ممنون استاد عزیز، فرصت تقریبا تمام شد. ما چند تا سوال دیگه همون، حتی خواستیم یک کلیپ پخش کنیم، نمیدونم الان فرصت هست پخشش بکنیم. خب پخشش بکنیم فعلا ببینیم، بعد ببینم چند تا سوال میشه ازش در بیاریم.
حالا اگر
اون علیی که ما میشناسیم اگر واقعا چنین قضیه ای صورت میگیره، چگونه اون علی میاد دختر همون فاطمه را برمیداره به حضرت عمر به قاتل زنش میده؟ کدوم عقل میتونه اینو قبول بکنه که دختر همون زن رو برداره به قاتل زنش بده؟ یه ای که خودش مشخصه، اون باقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان مساکین اون رو تقسیم کرد تا زمان حیاتشان، وقتی که پیامبر خدا وفات کرد اتفاقا آمدن، عباس و علی آمد، فاطمه آمد پیش ابوبکر که ای خلیفه مسلمین چرا باغ فدک که مال رسول الله بود به ما نمیدی؟ گفت یا فاطمه، من قربان اهل بیت رسول الله میشم، چگونه من بیام مال شما رو بگیرم؟ بخیر، من خودم از این مال استفاده نمی کنم، ولی به خدا قسم اون جایی که رسول الله مصرف کردن من همونجا مصرف خواهم کرد. حتی فاطمه قسمش داد تو رو خدا همونطوری که رسول الله استفاده کرد استفاده می کنم. گفت به خدا قسم تا زمانی که زنده باشم این باغ در میان مسلمانان تقسیم خواهد شد و شما اهل بیت هم از این باغ استفاده خواهید کرد. عمر همین کار رو کرد، عثمان همین کار رو کرد. اگر عمر و ابوبکر اینا قصد کرده بود، چرا زمانی که حضرت علی خودش خلیفه شد این باغ رو برای خودش بر نداشت؟ بله، این باغ فدک چرا به حضرت حسین نداد؟ اینا فرزنداش بودن، میراث خونان فاطمه بودن، در حالی که همه روی قضیه اعتراض نظر دارن که با زمانی که حضرت علی هم به خلیفه رسید این باغ رو همون طوری که حضرت ابوبکر در مصارف مسلمین قرار داده بود به همون روی استفاده شد. بنابر این شش دلیل سروران عزیز، ما قضیه شهادت حضرت فاطمه را قضیه کذبی میدانیم و به نظر من هم نقل چنین روایاتی رو در چنین بره از زمان به نظر بنده فقط به آسیاب دشمن ریختن هست.
خیلی ممنونیم. شما سوالات زیادی داره این، فقط من یک سوال رو مطرح میکنم، بقیش رو انشاءالله باشه برای شبهای بعد در جلسات بعدی. که این آقا میگه که حالا تعابیر خیلی بدی هم داشت، اون قضیه رو نمیدونم کز میدانیم و این مباحث اینا، نمیدونم ما این مال رو همون جایی که پیغمبر مصرف کرده مصرف میکنم از این قضیه. ما خواستیم اینو آجا، این آیا فدک ملک شخصی پیغمبر بوده یا نبوده؟
البته ما ایشون خیلی مطالب زیادی مطرح کرد، همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، بر اینکه قضیه ازدواج ام کلثوم بود که ما جواب دادیم، اینکه حضرت زهرا آمد پیش ابوبکر رو گفت چی و نمیدونم، ابوبکر گفت قربان شما اهل بیت برم. خب اینا همه حرفهای بی اساس بابا، شما اگر حرفی میزنه یک روایتی سندی همینطوری به قول آقا بیاد به قول پشت تریبون بنشینه و بله دا کنه و تحریک کند افراد را، اینها درست نیست. یا نمیدونم حضرت فاطمه برگه تو را به خدا شما مثل رسول الله، اینا افترایی به حضرت زهرا هست، توهین به حضرت زهرا سلام الله علیها هست، دروغه. آخه چرا این دروغ شاخدار رو میگید؟ و عجیب هم هست که این دروغ شاخدار هر روز در بعضی از ماهواره‌های وهابی ها مرتب پخش میشه، روزی 3 بار 4 بار پخش میکنن. آخه اینها آبرو و حیثیت خودتون رو دارید میبرید بابا.
چرا از دلیل موقعی که خودش
بله خودش برای شما عرض کنم آمد
بر
نداشت اینها. خب ما میگیم بر مرحوم شهید صد میگه برداشته، خب شما میگی بر نگرنا به چه دلیل؟ ما میگیم بر اگر بناس ادعا بشه ما هم میگیم حضرت امیر سلام الله علیه این رو برگردانده، ولی خب این رو با توجه به بعضی از قضایا آفتابی نکردن، در قضایا در تاریخ مطرح نشده. مرحوم شهید صد خیلی از بزرگان معتقد هستن که حضرت امیر اینو برگرداند به فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها و با اجازه اونها هم با رضایت اونها هم درآمدش رو تقریبا برای مساکن و فقرای مدینه مصرف کرده. و اضافه خب حضرت امیر سلام الله علیه به تعبیر یکی از این آقایان فقها در اون 5 سال دیگه فرصت ندادن کار بکنه، که فرصت ندادن برای اینکه خیلی از مسائل رو همش جنگ و کشت و کشتار و ابتدا قضیه جنگ جمل و بعد نزدیک 2 سال جنگ صفین و بعد جنگ خوارج نهروان و بعد کارشکنی ها و غیره، مگر فرصت کرد امیرالمومنین به این مسائل برسه؟ خود حضرت در نامه‌ای که می نویسد به عثمان ابن حنیف میگه بلا کانت فی ایدینا فدکن اما ازلت السما، ما در دست ما بود فدک، در زیر آسمان که بود ما فدکی داشتیم، وقد شهد علیها نفوس قوم، یک عده بخالت کردن حسد ورزیدن، از روی حسد این رو از ما گرفتن، و سخط علیها نفوس قوم آخرین، یک دم حمایت نکردن سخاوتمندانه از کنار این
قصب فدگ گذشتن. اما در رابطه با سؤال حضرت عالی که آیا فدگ ملک شخصی پیغمبر بوده یا مربوط به بیت المال بوده، این یک نکته ظریفیه. آقایان مراجعه کنن تفاسیر اهل سنت ذیل آیه 6 از سوره 8، فما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. میگه آنچنان که آنت را که خدا از آنان به رسول، از یهود به رسول برگردان و بخشیده، چیزی است که شما برای به دست آوردن آن زحمتی نکشیدید، اسبی نتاختید، شتری هم به راه نینداختید، ولی خداوند عالم رسولان خود را بر هر چی که بخواهد مسلط میکنه. یعنی اگر چنانچه در یک قضایایی بدون هیچ جنگی، بدون هیچ حمله ای، افراد بیان با پیغمبر اکرم مصالحه کنن، اموالی را در اختیار پیغمبر قرار بدهن، طبق این آیه این ملک، ملک شخصی پیغمبر، ارتباطی به بیت المال مسلمین هم ندارد. خود جناب فخر رازی از مفسران بنام اهل سنت در تفسیر کبیرشون جلد 15، برای شما عرض کنم مجلد 15 جلد 29 یا جزء 29 صفحه 284، چون دو جلد در یک، دو جزء در یک جلده، ایشون داره بر این که در رابطه با این آیه، این آیه در رابطه با فدک نازل شده و ذالک لان اهل فدک انجلوا انها، اهل فدک قبیله بنی نذیر از سرزمین فدک کوچ کردن، فتصارت تلک القرى والاموال فی ید رسول من غیر حربن، این اموال و این ملک در اختیار نبی مکرم قرار گرفت بدون آن که جنگی صورت بگیرد. از اون طرف جناب یاقوت هموی هم در کتاب معجم البلدانشون صراحت داره بر اینکه پیغمبر اکرم در رابطه با قضیه فتح خیبر، اینها اهل فدک آمدن با پیغمبر اکرم مصالحه کردند که این فدک ملک شماست، در اختیار ما به صورت مزارعه، ما عمل میکنیم، نصف درآمدش مال شما، نصف درآمدش هم مال ما. فکانت خالصتا لرسول الله، این ملک فدک ملک خالص نبی مکرم بوده. بعد ایشون میگه و هی التی قالت فاطمه ان رسول الله نحلنی ها، همین ملک است که حضرت زهرا ادعا کرد که پیغمبر این رو به من بخشیده. فقال ابوبکر اريد لذالک شهودا. اینم یک دنیایی، حالا ان شاء الله ما در جلسات بعد مفصل بحث میکنیم. ابوبکر گفت خب اگر پیغمبر بخشیده بر تو، یا زهرا شاهدم داری یا نه؟ خیلی عجیبه، زهرایی که قرآن شهادت به طهارتش داده، پیغمبر اکرم سیدت نساء العالمین، سیدت نساء اهل الجنه، گفته این در نزد ابوبکر متهم به کذبه، باید شما برید شاهد بیاورید. خیلی عجیبه. تا اینکه حضرت رب علی را شاهد آورد، گفت نه این شوهر توست. رب ام ایمن را شاهد آورد، گفت این زنه. رب حسن و حسین را شاهد آورد، گفت اونا بچه‌هات هستن. حالا ما نمیدانیم، حالا انشالله در این رابطه ما در جلسات بعد با بینندگان عزیز که ما وارد بنا شد وارد بشیم به قضیه فدک، دیگه مقداری شاید یکی دو جلسه مفصل ما صحبت کنیم. بعد جالب اینه، فقال ابوبکر اريد لذلک شهودا ولها قصه، داستانی دارد. بعد اجتهاد عمر بن الخطاب این شد که در زمان خلافتش ان يردها الى ورثه رسول الله. عمر اجتهادش به این رسید که فدک را به ورثه پیغمبر برگرداند. آقایان معجم البلدان یاقوت هموی رو ببینن، جلد 4 صفحه 271 چاپ جدید بیروت شماره 9053، مراصد الاطلاع را ببینن جلد 3 صفحه 1020، و همچنین جناب ابن سلام در کتاب الاموال قاسم ابن سلام جلد اول صفحه 14، صراحت داره بر این که این فدک ملک شخصی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و همچنین در جلد اول صفحه 16 آقای ابن هشام در سیرشون داره و کانت فدک خالصتن لرسول الله، فدک خالص مخصوص پیغمبر بوده برای این که لأنهم لم یجلبوا علیها بخیل ولا رکابین، چون هیچ جنگی روی این صورت نگرفته. بله. و همچنین جناب یحیی بن آدم کتابی دارد از علمای بزرگ اهل سنت به نام الخراج، جلد اول صفحه 41، اونجا هم صراحت دارد از ابن عباس بر این که پیغمبر اکرم ثم قسم رسول الله عرض بن نذیر و عرض بن قریظه و لم یقسم فدک. در این قضیه خیبر زمین‌های زیادی در اختیار پیغمبر قرار گرفت، اونهایی که مربوط به بیت المال بود با جنگ گرفته شده بود، مثل اراضی بنی نذیر بنی قریظه، اینها را میان مسلمان‌ها تقسیم کرد. ولی فدک چون ملک شخصی پیغمبر بود این رو تقسیم نکردن. بله.
مجاور خیلی ممنون هستیم، بسیار زیبا بود، متشکریم. اگه اجازه بفرمایید یالا فرصتم تمام شد، ما این تلفن‌های بینندگان عزیز و ارتباطات رو برقرار کنیم، بلکه بتوانیم چند تا سوال رو هم پاسخ بدیم که بینندگان عزیز استفاده ببرن. اگر آماده باشه ما آماده هستیم. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درود بر شما. یه مقدار صداتون بلندتر، ممنون میشم.
بله بله، محمدی هستم از تهران.
آقای محمدی در خدمتیم.
باز سلام خدمت از آقای قزوینی و آقای محسنی.
خواهش میکنیم، سلامت باشید.
خواستم مطلبی در مورد شهادت حضرت زهرا بیان کنم.
در خدمتیم.
ما هرچه در مورد هجوم و حمله به خانه حضرت زهرا که باعث شهادت حضرت فاطمه شد بگوییم، آقایان قبول نخواهند کرد. اگر بگویم چرا قبر حضرت زهرا مخفیه، میگن قبر بسیار از اصحاب پیغمبر هم مخفیه. خواستم با اجازه سوالی از این منکرین شهادت حضرت زهرا داشته باشم. همه مسلمین در مورد سن حضرت زهرا متفق قولند که آن حضرت بیش از 18 تا 20 سال عمر نکرده. خواهشمندم به این حداقل به این پرسش ما رو جواب بدن که حضرت فاطمه چرا در سن پایین از دنیا رفته. همونطور که میدانید در زمان قدیم به طور میانگین مردم بین 80 تا 90 سال عمر طبیعی داشتن، پس حضرت فاطمه به طور طبیعی از دنیا نرفته است. بده. چه دلیلی برای رحلت دختر پیامبر در سن پایین دارن؟ ممنون، متشکرم، التماس دعا دارم از آقا.
خیلی ممنونیم، خدا نگهدار شما. الو.
الو.
سلام.
سلام، خسته نباشی.
ممنونیم، معرفی بفرمایید.
اتاری هستم، از صابه تماس میگیرم.
از صابه؟
بله.
بله.
من اول انتقاد هم بگم، یه انتقاد داشتم، من سوال پرسیدم از استاد، جواب ندادم. اونم روایاتی بود در مورد تشکیل حکومت بعد از قیام حضرت حجت، چون میگن باعث گناه و حضرت امیر فرزندانش نفرین کرده. بعد سوال دوم اینه که سر سیم جمهوری اسلامی بنای پخش میشد که گفتن امام
رضا. یه مقدار صداتون بلندتر، خیلی واضح نیست.
سوال دوم این بود که تو سر سیم جمهوری اسلامی بنای پخش میشد که گفتن امام راهل اعتقاد داشتن که جبرئیل و حضرت زهرا نازل میشده. این نزول در بر اثرات حضرت زهرا، چون بر ائمه هم جبرئیل نازل نمیشده، پس اگر ایشان مرد بودن حتما به درجه پیامبرین مبعوث میشدم. من حتی این حرف رو نتاستم درست خرج میکنم، تا اینکه توی شبکه دیگه گفته شد امام حسن عسکری فرمودن ما حجت خدا بر شما هستیم و مادر ما حجت خدا بر ما، یعنی حضرت فاطمه حتی بر 12 معصوم هم افضلیت دارن. اما من چون حضرت زهرا امام زمانشو میشناخته که در راهش جونشو فدا کرده برای قرار باشه جبرئیل دلیل بر افضلیت باشه، جبرئیل هم حضرت ایسر نازل می شده، اما حضرت امیر از ایشون خوب افضل تره. می خواستم ایشون حضرت استاد یه توضیحی بدم.
خیلی ممنونیم، متشکر. بله، سوالات خوبی داشتن. الو.
الو.
الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، صدا خیلی ضعیفه.
الو.
الو، صداتون پخش میشه ولی صداتون خیلی ضعیفه.
ضعیفه؟
بله بله، بهتر شد.
سلام حاج آقا قزوینی.
سلام و رحمت الله و برکاته.
حاج آقا، من حقیقتا شما را با خدا خیلی دوست دارم، یعنی حقیقتش میگم.
لطف دارید شما، بزرگواری.
حاج آقا، یه سوالی دارم. که یکی از علمای شیعه
بله.
که گفته که هیچ دلیلی نداریم که عمر بن الخطاب را فاطمه زهرا را کشت. یعنی حقیقتش این عالمی که هست که من قبولش ندارم، یعنی قبول ندارم، ولی همین عالم شیعه خودش جرأت داده به وهابیا که حرف بزنن. حالا شما میشه بشنوی، حتی سید مجتبی شیرازی رو هم بهش حرف زد.
بله.
بعدن میگه ما هیچ دلیلی که پیامبر یعنی سهو نمیکند نداریم، یعنی مثلا میگه پیامبر مثلا نصف میکند، اینجور میگه، یعنی مثلا فراموش میکند.
بله.
خیلی خوب، خیلی خوب، شما
خواهش میکنم،
خیلی ممنونیم.
از کجا زنگ میزنید؟
بله، شکر.
بله.
الو،
سلام.
سلام، شب شما بخیر.
زنده باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی آقای غزینی.
سلام علیکم.
حاج آقا من یک سوالی دارم.
یه مقدار صداتو بلندتر بکنید.
یک سوالی دارم.
بله.
بعد از تحقیقاتی که خودم داشتم این سوال درباره موضوع خمس برای من پیش اومده. من یک متنی رو آماده کردم در حد کمتر از یک دقیقه دو دقیقه که وقت من دادن، ان شاء الله میگم، بعد ان شاء الله جوابش از تلویزیون خواهم شنید ان شاء الله.
بله.
اصلاً در قرآن کریم تنها در یک مورد بحث خمس به میون اومده که ما حالا از اون بگذریم، میریم سر اینکه علمای شیعه چی گفتن. علمای سنی که اصل خمس رو فقط به غنایم جنگی میدونن، کاری به اون نداریم. اما از مفسران و دانشمندان شیعه، شیخ طبرسی در کتاب مجمع البیان جلد 4 صفحه 543 میفرماید که غنیمت چیزی است که از اموال کفار هر جنگجویان کافر برگرفته می شود و اون دهش و عطیه خدا بر مسلمین است و همین معنی از ائمه ما روایت شده است. در تفسیر عیاشی نیز قید شده که مقصود از غنیمت در آیه خمس غنایم جنگی است و آیه خمس وجه دیگری ندارد. مراجعه بفرمایید تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 62. در برخی کتب فقهی شیعه نیز آمده که غنایم تنها بر غنایم جنگی اطلاق می شود، چنان که فقیه مبارز و مشهور شیعه مقدس اردبیلی در کمال صراحت می نویسد لازم است که یادآوری کنم مضمون آیه فقط بر وجوب خمس غنایم جنگی دلالت می کند و معنی دیگری را نمی رساند. مراجعه بفرمایید مقدس اردبیلی زبدت البیان صفحه 209، نام برده حدیث حکیم که از امام صادق نقل میکنه و خمس ارباح مکاسب رو بسیاری از علما به این مضمون در واقع گذاشته اند رو رد میکنه و اونجایی که حکیم از امام صادق نقل میکنه که منظور از غنیمت سود و فایده روزانه است، نقل میکنه و رد میکنه و میگه که در واقع این حدیث رو جعلی میدونه و میگه که هیچ کس آیه را چنین تفسیر نمیکند، برای اینکه
بله.
بعضی از علما خمس را فقط منحصر به مورد غنایم جنگی دانستند.
خیلی ممنونیم. بله. الو.
الو، سلام علیکم.
قفل. سلام، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر. خسته نباشید.
ممنونیم.
به حاجی غزوینی هم سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید.
چند روز پیش تو این ایام فاطمی یکی از شبکه‌های این زلالت چیه اسمش هم نور گذاشتن، یه چند نفر به قول خودشون کارشناس بی سواد نشسته بودن، ادعاش این بود که اصلا اون زمان دری نبود که خانم پشت در بمونن.
بله.
اما تو این قرآن الان جلومه، سوره یوسف آیه 23 صراحتا میگه زمان یوسف در بود که درها هم گفت داشتن. چطور میشه زمان یوسف در باشه اما زمان پیغمبر ما در نباشه؟ خواستم حاجا در مورد این
اینو حالتا حاجا چند شب قبلم هم مطرح کردن، سوال کردن و جواب دادن.
حالا شاید من نبودم، میخواستم خودم
بله. حالا بازم مورد. حالا بخشش خودتون هم فرمودید ولی بازم جواب میدن.
خیلی ممنون،
متشکر. الو،
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشی آقا محسنی.
ممنونیم.
سلام در خدمت آقا غزینی.
حال شما خوبه؟
ممنون.
آقای مهدی فکر کنم ها؟
من بینمه همیشه که اصلا غزوینی میشناسم.
بله.
از چابهار مزاحم میشم.
بله.
من دو سه تا مورد داشتم اگه اجازه بدین.
نه مقدار صداتون بلندتر باشه.
من دو سه تا مورد داشتم میخواستم.
بله.
اجازه بدین.
بله.
بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم عزیزم.
یکی عرضم حضور آقای غزوینی، فرمودن که خط قرمز من نمیدونم عنوان مثال خط قرمز چی هست یا اصلا خط قرمزی توی برنامه ها وجود داشته. به نظر من عنوان یه اهل سنت خط قرمزی وجود نداشته. بعد مورد دوم فرمایشات آقای غزنوی بودن که حالا میخواستن مثلا با احساسات و جوابایی که بابت شبکه‌های ماهواره یا اهل سنت دیگه مثلا تندروی کردن جوابشون رو بدن، یه سری مسائل رو مطرح میکردن یا انتقادایی که مثلا از خلیفه دوم حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مطرح کردن. حالا هرچند هم مثلا انتقادای شدیدی که میخوان مطرح کنن به عنوان جوابیه برای وهابیت یا سنیه تندروی که مثلا کلیپا یا در محاوره ها صحبت هایی میکنن، ولی من به عنوان یه سنی ایرانی میخواستم اینو بگم که آقای غزنوی مطرح کردن همچین انتقادهایی، حالا شما میفرمایید از کتاب های اهل سنت است. حالا من از شما یه سوال دارم، هرچند که من یه سوال هایی که مثلا مطرح میکردم سوالم یه جوری بود جوابشون رو میخواستم یه جواب قانع کننده به من بدید. میخواستم بپرسم که شما از کتاب های سنت این انتقادا و یا این مثلا تقدس آقای مثلا تقدس حضرت عمر را میخواستید مثلا گفتی اشکال بده، خب آیا همین علما یا مثلا بزرگان اهل سنت آیا این کتاب ها را که نوشتن آیا این علم که عالم بدون مثلا خواندن یا دنبال علم رفتن آدم عالم نمیشه بدون در خانه نشستن، اینا که رفتن دنبال علم آیا این کتاب ها را خوندن از اهل سنت اومدن اینا رو مثلا خوندن بعد عالم شدن، آیا قضیه حضرت عمر رو مثلا زیر سوال بردن شور هنوز هم که مثلا هنوز که هنوزه اهل سنت یا علمایی که میان هم علم یاد میگیرن عالم میشن یا میرن مثلا دنبال علم بعد میان پیروی حضرت عمر و چهار خلیفه میشن، اینا از چه نظر به چه طریقی میرن دنبال رو پیروی همچی اشخاصی که شما ازشون انتقاد میکنه و اون سنی که با جرأت اومده در کتابش همچین نقدی رو از مثلا تمام انسان ها نه صحابه، شما صحابه رو معصوم نمیدونیم، تمام قضایه رو نقطه به نقطه در کتابشون مطرح کردن حتی کوچکترین نقطه رو، ولی اون قضیه که شما مطرح کردین به اون صورت نیست. حالا خدا کنه که من شماستم بتونم مثلا مطرح کنم، ولی هرچند که من اون علم کافی رو ندارم، ولی مولوی ما دقیقا اون شبهاتی رو که جناب عالی مطرح کردی دقیق به شما بگم که اون صورت که شما مطرح کردین نیست. من جو بگم که اون بدعت ها من به اندازه گرفته ها و شنیده های خودم بگم که مثلا از اون چیزایی که شما مطرح کردی اون روش ها و بدعت هایی رو بود که خلیفه نمیذاشت دین اسلام وارد بشه، اونا رو از اسلام و دین وارد نشه دور میکردن. به اضافه این که شما مثلا یک سری تو برنامه تو مطرح کرده بودید از حضرت عمر در مشهد بود، درست در برنامه که در مشهد مطرح میکردید از حضرت عمر انتقاد کردید، بعد بیننده اومد از شما سوال کرد اینا قبل از مسلمان شدن حضرت عمر بود، این انصاف نیست که شما یه سری مسائل رو مطرح میکنید که قبل از مسلمان شدن حضرت عمر بود، چون اون قضیه جدا از این بحث است. شما یه سری انتقادها را می کردید، بعد اون بیننده نقطه را توجه کرده بود از شما پرسید، شما هم کاملا گفتید بله درسته. پس ببینید یک چیزی رو که می خواهید بیان کنید اون دلیل و مدرکشون هم بیان کنید. آدم باید نباید با احساس و عواطف بعضی از اهل سنتی که تو ایران هستن مثلا بیاد مثلا چیز کنه. البته این نظر شخصی منه. بعد از ازم حضورت
مطلبی رو بدون دلیل مطرح نکردن تا حالا، تعجب از شما این حرف زدید. حالا هر چیزی رو که از استاد میفرماین همه رو با ذکر صفحه و اون جا رو داره و کتاب مطرح میکنن، تعجبه که شما دیدید.
من به عنوان سنی اگر بگم تو این کتاب های ما به عنوان یه اهل سنت اگر هست، پس اون اهل سنتی که این کتاب ها رو خوانده چطور هنوز ما پیروی اهل سنت و پیروی حضرت عمره؟
بله.
من از شما اینو میپرسم، یعنی خدا نکرده کسی که مثلا من بنوان یک مثلا آدمی که مثلا اگر بنوان مثلا
من از شما سوال میکنم تعجب این حرف شما میزنید. بله. من که گواهینامه مثلا رانندگی میخونم میگیرم و کتاب راهنمای رانندگی رو میخونم، آیا بعدش عمل میکنم؟ خب این که دلیل نشد.
چطور من باید کاملا بگم
نه این که دلیل نمیشه برسی
چرا؟ من ببینی اون کتابی که میخوام باش گواهینامه میگیرم قوانین ایرانه، باید بهش عمل بکنم تا مثلا در اون رانندگی کردن موفق باشم. اگر بهش عمل نکنم چطور میرم امتحان میدم؟ با پایینم میخوام مثلا رانندگی کنم، یه دور پیروی از حضرت عمر میخوام زندگی کنم، اگر قبولش ندارم میرم که مثلا پیروش نمیشم. یعنی شما یه مسئله میزنید با خدا از شما بعیده.
خیلی خوب، حالا سوال دیگه هم اگه دارید مطرح کنید.
یه مسئله دیگه مثلا مطرح کنم، در این برنامه فرموده بودم که مثلا این تلویزیون هایی که مثلا الان شروع کردن به بحث و نمیدونم تبادل نظر، حالا مثلا حتاکی هایی که به هم دیگه میشه، این زمانی شروع شد که مثلا ببینید اهل سنت مثلا هیچ گونه مثلا برنامه یا تلویزیونی نداشتن. حالا من نمیگم که قراره اونها درست تاییدم نمیکنم، بعد ارزم بزرگ زمانی کلیپا و چیزایی که به دست من اهل سنت میرسید از خود همین علمایی که مثلا توی روزخانی هم میکردن، حالا اسم نمیبرم از کدوم عالم کدوم کسان اشخاص، خیلی تند و بیروی بود. بعد ارزم بزرگ بنوان یه سنی هر کسی مثلا دلش به درد میومد، حالا هر جای این چیز رو مطرح می، حالا بنوان دفاعی یا تندروی در علیه حالا شیعه یا مثلا برادر کسی دیگه من اینو مطرح میکرد، ولی این زمانی شروع شد که مثلا این برنامه ها بر علیه
همدیگه مطرح میشه. برادر بزرگوار، جناب آقای چیزشون فراموش کردم من.
نه معرفی نکردم.
چرا؟
گفتن از چاه
بهار. آقای جمال از چاه بهار.
بله
ببین عزیز من، شما میاید ما احترام میگذاریم به شما و الان چند برابر دیگر شیعه هم اجازه دادیم شما صحبت کردید، حتی چند مرتبه من پیین دادم که یا چیز بس یا ادامه بده، من گفتم بگذارید این عزیزمون حرفشون رو بزنن. ببینید ما برای عزیزان اهل سنت احترام قائل هستیم، همونطوری که شما هم دیدید هر وقت آمدید با کماچون مؤدب حرف میزنید ما اجازه میدیم، ولو بعضی وقت 10 دقیقه بخواد صحبت کنید ما حرفی نداریم. مشکلی که شما همیشه داشتید میفرمایید که من عالم نیستم، خیلی از قضایا را علم ندارم. خب دیگه کسی که علم نداره و آگاه نیست سوال بکنید، شما دیگه وارد بحث نشید، بگید آقا این حرف شما، من این سوال رو دارم، سوالات شما هم چشم ما جواب میدیم. در رابطه با قضیه مشهد که شما میگید این مربوط به زدن اون کنیز قبل از اسلام عمر بود، عزیز من اصلا بحث ما روی عمر ابن الخطاب نبود، بحث ما روی خود آقای ابوبکر بود که مسلمان بود، میدید که عمر داره یک کنیزی را میزنه، میگه دست از اسلام بردار. من گفتم اگر واقعا دفاع از زن لازم هست چرا ابوبکر دفاع نکرد؟ اصلا حرفی ما در رابطه با عمر نداشتیم، اصلا بحث ما روی آقای ابوبکر بوده. شما اون دفعه هم گفتید اون عزیز منم سوال کرد این قبل از اسلام عمر بود، و منم رک برگشتم گفتم قبل از اسلام عمر بود، چون عمر سال 10 بعثت مسلمان شده، این قبل از اون بوده، ولی بحث ما روی قضیه عمر نبود، قضیه آقای ابوبکر بوده. این که شما میفرمایید که آقایان اهل سنت این چیزها را نقل میکنن، پس چرا دنبال رو هستن؟ خب این دیگه باید آقایان اهل سنت جواب بدن. ما وقتی میان مطرح میکنیم یا باید به ما جواب بدن که این سوالاتی که ما طرح میکنیم از کتاب هاشون، بگن این روایت ها دروغه. علما گفتن روایات صحیحه. اگر روایات صحیحه باید یکی از علمایی که حضرت عالی میشناسید مؤدب باشه مثل خودتون، دعوت کنید از طرف ما، هزینش هم ما حاضرین بدیم، بلیت هواپیما هم میگیریم میفرستیم براشون، تشریف بیارن اینجا با هم بنشینیم دوستانه رو در رو و چهره به چهره، این عرائضی که ما میکنیم ایشون جواب بده و هم شما عزیزان اهل سنت بشنوید، هم برادران شیعه ما بشنوند. ما که داریم التماس میکنیم، خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم، الان نزدیک 10 هر هفته ما گفتیم ما اگر هر کدام از آقایان علمای اهل سنت بیان اینجا با هم بنشینیم صحبت کنیم، ما بهش افتخار میکنیم و خوشحالم هستیم و معتقدیم اگر این گفتگوی چهره به چهره باشه خیلی از مشکلات بین شیعه و سنی حل میشه عزیز من. و اینکه شما میفرمایید که جناب عمر این کارها را میکرد، یه تعبیری داشتید، یه مقداری من میخوام اگر اجازه بدید از شما من گلایه کنم. میگه آقا عمر نمیخواست این بدعتها رواج پیدا کنه، بارا یعنی پیغمبر میخواست این بدعتها رواج داشته باشه، جلوی چشم پیغمبر دارد زنها را میزنه، پیغمبر میگه مهلن یا عمر، بعد میگه گریه کنید، به گریهتون ادامه بدید، عایشه ام المؤمنین نوح سرائی میکنه، اون
بدعت رو متوجه نیست ولی جناب عمر متوجهه. ببینید برادر بزرگوار، یه مقداری یا اگر نمیدانید، من معتقدم جانم توجیه نفرمایید، این به ضرر شما هست جانم، بفرمایید.
اگر شما میگید
یه کمی صداتون بلندتر، خیلی ضعیفه.
ببخشید آقا، اگر پیغمبر مثلا اینجا میتونست حضرت عمر و پیروان خودش یا کسای دیگری بودن که حضرت عمر رو از اینجا مثلا میخواست آل بیت رو بزنه، پیغمبر اینجا میخواست دستور بده که گردن حضرت عمر رو بزنن، در صورتی که اینجا دلسوزی حضرت بود، یعنی پیغمبر اونطوری نفرمود که مثلا حضرت عمر تو نزن با اون لعن، اینا حضرت فرمودن که مثلا عمر اینا داغ دیده هستن، اینا رو بلکن به حال خودشون تا بتونن خودشون تسلی پیدا کنن. ولی اونجوری اگر مثلا عقل اجازه نمیده، عقل قبول نمیکنه این دلیل رو که حضرت وایستاده باشه که مثلا حتی دستور بده که گردن حضرت عمر رو اونجا بزنه. بعد عرضم بزرگ بابت همون برنامه که مثلا
بابا جان اینی که من نام کردم فجعل عمر یضربهن بصوته، با شلاق زنها را میزد، فاخذ رسول الله بیده، دست عمر رو گرفت گفت مهلا یا عمر، چرا داری میزنی؟ شما به ما جواب بدید، این کاری که عمر جلوی پیغمبر میکرد آیا میخواد جلوگیری از بدعت کنه؟ پس پیغمبر اکرم
اینو فرمودن
نه مهلا یا عمر، لحن دوستانه است.
میتون اگر جلوگیری بود میتونست حضرت عمر رو اصلا از اینجا بیرون کنه و کشیده بزنه که حضرت عمر شما از اینجا برو.
خب پیگمبر اکرم این نکل علا خلقن از این بنا ندارد که همین اندازه ای که کار آقای عمر برخلاف نظر پیغمبر بود، ما دنبال این هستیم، میگم آقا جلوی چشم پیغمبر زنها را میزده، اگر چنانچه همچه کاری میکرده پس استبعاد ندارد بعد از پیغمبر هم دختر پیغمبر رو بزنه. شما این مال حضرت زهرا که نیست، نسبت به سایر زنها هم هست. یا وقتی که عایشه بابا ام المؤمنین، عایشه که شما نقل کردید، خذو نصف دینکم من الحمیرا، نصف دینتون را از عایشه بگیرید. شما وقتی عایشه داره اقامت علیه عایشه انو، عایشه برای وفات پدرش عزاداری اقامه کرده بود و عمر دستور میده خواهر ابوبکر رو بکشن بیارن بیرون شلاق بزنن، آخه اینها چیه؟
ببینید شما یه جورای دیگه مطرح میکنید، ببینید اجازه بدید، اگر زمانی که پیامبر از آینده خبر داشت، خب شما قبول دارید که از آینده پیغمبر خبر داشت، پس چطوری کسایی رو که میذاره مثلا زنده بمونن تو دین بمانن که دین خدا و اون چیزی که به رسالت پیغمبر
اگر اینطوری باشه، خب پیغمبر نسبت به انبیای گذشته هم همینه، نسبت به حضرت موسی، عیسی، برایش حضرت ابراهیم، اگر تو خدا میدانست حضرت ابراهیم هم میدانست برای اینکه چه اتفاقاتی میفته، حضرت زکریا میدانست. آقا خیلی متشکر، ممنون از شما، خواهش میکنم موفق و مؤید باشید عزیزم.
الو
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
ممنون. آقایان سلام عرض میکنیم.
یه مقدار صداتون بلندتر، خیلی ضعیفه.
من دو تا سوال داشتم، یکی این که علتی که مرکز جهان اسلام از مکه منوره به سرزمین عراق انتقال پیدا کرده چی بوده؟ دومه این جمله صدق الله العلی العظیم که در انتهای قرائت قرآن میخونیم، این فلسفه چی؟ از چه زمانی به وجود اومده؟ و این کلمه علی آیا منظور حضرت علی هست که اهل سنت به اصطلاح تلفظ نمی کنن؟ خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. بله.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم آقا، حال شما خوبه؟
ممنون،
حال شما خوبه. خواهش میکنم. آقا من یه سوال داشتم خدمت برادران اهل سنت.
بله.
خدمت شما عرض شد که به هر حال ما در این قضیه که به هر حال پیامبر معصوم بوده و این همه زحمت کشیده تا اسلام رو به هر حال ترویج کرده تون به هر حال در بین ما مسلمان ها که هیچ شک و شبهه‌ای نداریم، نه بین شیعه و نه بین سنی. منتها صحبت اینه که به هر حال ایشون یک دختر داشتن، یک از زردانه داشتن، در زمان حیات پیامبر فدک رو به دخترشون بخشیدن.
بله.
خب به هر حال چطور میشه که مثلا حالا خلیفه بعدی یا بعدی بیان به هر حال این فدک رو بخون از ایشون بگیرن؟ مگر اینها از پیامبر داناتر بودن؟ آیا واقعا
حالا ایشون رو جلسه بعد شب دوشنبه انشالله اینها رو مفصل جواب میدیم به حول قوه الهی، بیننده برنامه ما انشالله شب دوشنبه باشه.
خواهش میکنم، دستون در نکنم،
موفق و مؤید باشید آقای ابراهیمی عزیز.
الو الو
الو
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشید، وقت شما بخیر.
ممنون.
سوال داشتم در مورد نامه عمر به معاویه در مورد درباره حضور به بیت رسالت. می‌خواستم یه توضیح بفرمایید تو.
بله. متشکرم.
خیلی ممنون، خواهش می‌کنم.
الو. الو. آقا من نمیدونم چقدر دیگه باید تلفن بگیریم، تلفن ها که همجوری مشغوله، فرصت هم کمه. الو، ما فکر نمی کنم یکی دو تا بیشتر دیگه بتونیم بگیریم. الو،
سلام علیکم آقا.
سلام، شب شما بخیر.
شب بخیر.
ممنونیم.
نعمتی هستم از فراغ لارستان.
نعمتی عزیز،
خواهش میکنم.
در خدمتیم
آجا. ما چند هفته است که
فراغت
حاصل نشد. خلاصه حالا تا شما یک استراحت کوتاهی میفرمایید من یه غزل تقدیم میکنم به ساعت مقدس آقای امامزاده، ان شاءالله برای سلامتی شما.
بله آقای نعمتی، مختصر و مفید.
حالا دیگه اگه صبر بکنیم خودش مختصره.
بله.
یا صاحب زمان، از ورای کوهساران عطر یاران آمده، مست از چشمان مستش میگساران آمده، غنچه از بویش شکوفه، سبزه از مویش چمن، بلبلان و سلسل از شوقش هزاران آمده، راهیان وادی عشقش به صد شور و نوا، ساکنان کوی عشقش صد هزاران آمده، از بهار روی او گلها به باغ و بوستان، گلشن از روی نکویش خونچباران آمده، از ازل مست رخ گل بلبل شوریده حال، بلبلان را باز هوای گل عذاران آمده، از عبادت ها و زهد و بتگر و بتخانه ها، جمله مست روی میگونش خماران آمده، چون سلیمانش جلوس و کیقبادش جام جم، هدهد از سوی سبایش با سواران آمده، علم و عالم رخت بست و رفت از سر عقل و هوش، مست ها مست و افاضل هوشیاران آمده، فارغ از میخانه و می مستی و شوریدگی، مرشد کل گفت خود مست نگاران آمده، عبدیا هستی تو یک خرقه بود آن هم برفت، خرقه سوزان این چنین با شوق یا آمده. خدا شما را حفظ کند.
خیلی ممنون. شب شما بخیر.
البته من برای تکمیل چیزیشون که میگه آمده آمده، اینم عرض کنم، بارلاها منزل آن دلبر یکتا کجاست، آن که سوزاند غم هجران او دلها کجاست، پرچم سرخ حسینی بر فراز گنبدش فرصد از باد صبا، خونخواه عاشورا کجاست، چشم امید خیش ز اغیار بسته ایم، در انتظار مقدم پاکش نشسته ایم.
خیلی ممنونیم. من فکر نمی کنم دیگه بیش از یک تلفن دیگه بتونیم بگیریم.
الو.
الو، سلام، شب شما بخیر. به عنوان آخرین خلاصه بیننده که تماس میگیره، واسه ختام جلسه باشید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی.
درود بر شما. سلام علیکم.
آقای قزوینی، همشهری بزرگوار ما که بحبه. با من باعث افتخار هم از کل شیعه‌های جهان. نه قزوی.
بله.
یه سوالی اول خدمت حاج آقا داشتم، این که اگر برفض به گفته همین آقایون امامت بر اساس این باشه، خلیفه اول آقا بوده، دوم اون بوده، سوم بالاخره خلیفه چهارم حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و آله و سلم بوده.
بله.
اگر چنان که پس چرا اینها به معاویه میگن رضی الله عنه؟ این یک. دوم، بسم الله الرحمن الرحیم کلمه ای که مربوط به پروردگار هدیه به نام خداست، اینا به چه دلیلی در نمازهاشون از بسم الله استفاده نمی کنن؟ بسم الله هم جز رسول خدا و خداوند دیگه کسی نمیتونه عوضش کنه، چه بگین یا نگین. بسم الله الرحمن الرحیم مربوط به پروردگار احدیت، اینا اینقدر جسارت رو به خدا میدن. من میدونم بسم الله گفتن، یعنی برای خودشون فرضاً بس کنیم که آر میدونم بگم بسم الله الرحمن. چه دلیلی دارن؟ این که حاج آقا خواهش میکنن بگه. از حاج آقا سوال داریم و شما خدا به حق محمد آل محمد
حاج آقا بسم الله الرحمن
الرحیم همیشه حاج آقا و شما را در پناهش حفظ کنه و همیشه این برنامه ها رواج داشته باشه. یه حاجتی هم داریم حاج آقا، التماس دعا داریم ما را فراموش نکنید.
خیلی ممنونم. متشکرم. ممنون. خب حاج آقا میگن که اجازه بدید یه تلفن دیگه هم از کابل اونم بریم ببینیم چی میشه. الو
سلام آقا.
سلام بر دوست افغانستانی ما.
سلامت باشین آقا. دوازده شما خوب هستید؟ سلام خدمت خود شما و خدمت آقای عزیزی هم خربی میکنه واجدان.
سرود بر شما.
خدمت شما عرض بشه آقا که من یک دو کتاب دارم مال 2300 سال پیشه.
بله.
خدمت شما از یک نوحه هست که خطی هست چاپ نشده، یکی هم توضع المسائل کتاب دینی هست که نوشته هست شیخ الهنساری، پوشش هست پوست چرب یاد خاکی بود. من از یکی پیدا کردم به آورده من هم گرفتم یا دست من هم خواستم چیزی بشه دست شما بفرستن که خدمتون برسه استفاده بکنه
انشاءالله.
اگر شما در کابل اونجا از علما و بزرگواران هستند، اگر خدمت اون آقایان هم برسانید برای شما عرض کنم، حضرت آیت الله محقق یا دیگر بزرگواران، مشکلی گمان نمی کنم باشه. برای ما هم که بفرستید ما ممنون میشیم از شما، دست شما درد نکنه.
بله
یا خدمت آقای حسینی، آقای حسینی کابلی یا که مسئول بله. خبرگزاری آوا هستن، از دوستان نزدیک منم هستن، اگر به ایشون هم برسانید بله. ایشون سریع به دست ما میرسانن.
خیلی ممنونیم.
بله.
این اگر ما سفارت بریم آجا چی؟
نه حالا ما اونجا آقای حسینی مزاری، همینی که مجله برای بله. شما اصلا ندای افغان رو دارن، مسئول خبرگزاری بله. افغانستان، رسمی افغانستان، خبرگزاری آوا، جناب آقای حسینی مزاری
بله.
اگر بیشون هم برسانید بله. ایشون در اسرع وقت به ما میرسانن.
خیلی بله. ممنونیم، متشکرم. بله. درود بر شما. خواجا سوالات که
بله.
نه آجا ما واقعا نمیتونیم تلفن بگیریم آجا، این از اروپا این برای من
باشه. حالا
دیگه حالا صدا شوی دیگه. ممنونیم.
باشه. اگه از اروپا است
آجا فرصت نمیشه
ندارد مسئله.
حالا اجازه بدید سوال بکنیم. ما دیگه گفتم قطع بکنم، قطع شد خواه الحمدلله. خب آجا سوال کردن که درباره، من فکر میکنم آجا اولین سوالی که دوست عزیزمون از صحابه تماس گرفتن رو پیش بگیرم و اینکه حالا چند بار زنگ میزنه و هی گله من میشه، این که تشکیل حکومت قبل از قیام حضرت حجت رو چی اونو
اون رو انشاءالله بنا شد که جناب آقای یزدانی مفصل در اون زمینه بحث کنن، اونم گرم لازم شد بر این که اصلا اضافه از روایات متعددی که ما داریم در این زمینه، اصلا مسئله عقل اقتضا می کند که اگر چنانچه هر کسی حتی نسبت به مراجع که نه، حتی نسبت به مؤمنین اگر بتوانند در یک روستایی برنامه های اسلامی را پیاده کنند، عدل را پیاده کنند، جلوی ظلم را بگیرند، واجبه. اگر کسی کوتاه بیاد خلاف بعثت انبیاست، خلاف خلاصه نزول کتاب های آسمانیه. 124 هزار پیغمبر آمده اند برای اجرای عدالت
بله.
و اجرای عدالت بدون حکومت امکان پذیر نیست. اونهایی که دارن میگن نمیدونم در زمان غیبت نمیشه، نمیدونم حکومت چیز کرد و شرعن چنین چنان هست، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری اینا اصلا مزده فکر رو نفهمیدن، اصلا روح فقاهت شیعه رو درک نکردن. حالا اینها برای شما عرض کنم، بعضی ها از این حرفا رو که را میندازن این اغراض شوم سیاسی دارن، وگرنه انشاءالله ما بنا شد این بخش رو یکی از این دوستانمون، اگرم که نشد این رو اگر بنا باشه من بخوام وارشم، حداقل یک رو 20 دقیقه روایات و آیاتی که بر تشکیل حکومت در هر زمانی از زمانها، روایاتی که از معصومین سلام الله علیه داریم، جعلتو حاکمن جعلتو غازیان، یا الراد علیهم کراد علینا، الراد علینا کراد علالله، اینها همه نشانگر این هست که برای فقیه در هر برهه‌ای از زمان امکان تشکیل حکومت برای اجرای عدالت، جلوگیری از ظلم باشه، واجبه و به عنوان یک امر تکلیفه. حالا انشالله این رو ما مفصل
انشالله.
یا خود بنده یا اینم چون سوالات زیادی هم بوده، ما به دوستان گفتیم که اونها این رو
مفصل بحث کنن، یعنی در 3 تا 4 تا سوال حدود شاید 1 ساعت وقت برنامه را بگیره.
باز سوال کرده بودن آقا بحث مال حضرت زهرا و اون نزول جبرئیل رو بیان کرده بودند رو، که حتی میگن امام هم گفته که اگر ایشون نمیدونم مرد بود حتما رسالت رو مثلا بر ایشون میدادند و یا مباحث این چیز، یا مثلا نصیحت داشتن که ما حجت بر شما هستیم و مادرمون فاطمه جدتنا فاطمه حجتن علینا، اینا این مباحث رو چکار میکنی با حضرت علی و چجور میشه اینا رو جمع کرد تو این قضایا؟
بله، برای شما عرض کنم ما روایات متعددی در این زمینه داریم بر اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها برای حجت بوده بر ما و از امام عسکری سلام الله علیه. خب این مباحث هست، ولی خب روایاتی است که از نظر سند شاید نشه بهش تکیه کرد، ولی آنچه که مهم در این زمینه این هست که روایاتی که در رابطه با نزول جبرئیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها هست، اینها مشخص هست، هیچ شک شبهه‌ای ندارد. ما در سندهای صحیح این قضایا آمده و ما شبهه‌ای در صحت این روایات ما نداریم. مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 241 با سند صحیح نقل می کند و کان جبرئیل یعتیها فیحسن عزاءها علی ابیها، حضرت جبرئیل بعد از رحلت نبی مکرم پیش حضرت زهرا می آمد و به او تعزیت می گفت و یطیب نفسها خوش آمد می گفت به اون حضرت و یخبرها عن ابیها و مکانه و یخبرها به ما یکون بعدها فی ذریته، از تمام حوادث آینده خبر می داد و کان علیون یکتب ذلک، علی ابن ابی طالب هم اینها را می نوشتن. بعد میگه فهازا مصحف فاطمه، امام می فرماید که این هست مصحف فاطمه سلام الله علیها. این رو عرض کردم در کافی جلد اول صفحه 241، یا برای شما عرض کنم روایاتی در این زمین ما زیاد داریم. به تعبیر امام راحل هم بالاترین فضیلت هم اینه، چون جبرئیل نه به امیر المؤمنین نه به دیگر ائمه بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل نشده. بله.
حاجا بحث اینو داشتن که بعضی از علمای شیعه که حالا بخشی هم شما شب قبل مطرح فرمودید که دلیلی نداریم که مثلا عمر حضرت فاطمه رو مثلا به شهادت رسونده باشن، یا مثلا نمیدونم صحابه نبی پیغمبر رو مطرح کرده بودن که ما مثلا گفته بودن قبول نداریم هم چیزی و اینا. خواستم اینم که این آقا میگفت که چرا این عالم شیعی مثلا اینجوری دست مثلا یک آتایی رو دست وهابیت داده و اینجور مسائل
اینها برای شما عرض کنم، ایشون که نام بردن به نام سید مجتبی شیرازی، خب ایشون برای شما عرض کنم یکی از همین افرادی است که ازش تعبیر میشه دیوانه، یعنی جز این که ما بگیم دیوانه چیز دیگری نیست. به قول وهابی های دو تا دیوانه دارن به نام شیخ ارعور و ملازاده، ما هم یه دیوانه داریم در لندن به نام مجتبی شیرازی، یه دیوانه هم در لس آنجلس. اینها فعلا دارن شیعه را در تیررس وهابی ها قرار میدن و در لبه شمشیر وهابی رو. همین آقای سید مجتبی شیرازی نسبت به آیت الله العظما بهجت که از مراجع شیعه سنی یهودی نصارا نسبت بهشون ارادت دارن، یعنی من گمان نمی کنم کسی نسبت به تقوا و زهد آقای بهجت شد. خب ایشون نسبت به آقای بهجت میگه چون ملحد زندیقه، یعنی به این قد داره بی حیایی میکنه. خب از این آقایی که به یک مرجع تقلید اینطوری جسارت میکنه که امام صادق میگه کسی کوچکترین اهانت کند به مرجعیت شیعه، به ما اهانت کرده و به خدا اهانت کرده. خب این آقا به قول ازش بول میگن دین نداشته باش، هر کاری میخوای بکن، حیا را کنار بگذار، هر چه از دست میاد انجام بده. اینها عزیز من ملاک نیست. ما بارها هم گفتیم آنچه که میتواند نظر شیعه را ترسیم بکنه عبارت از مراجع شیعه هست، مراجع نامدار و مراجع بنام، مراجعی که میلیون ها انسان مقلد اونها هست. امروز حضرت آیت الله العظما سیستانی، آیت الله العظما خویی، آیت الله العظما فاضل لنکرانی و دیگر مراجع بزرگوار موجود، اینها هستند که میتونن نظر شیعه را چکار کنن؟ ترسیم کنن. گفتار اینها گفتار شیعه هست، مثل آقای اشرف جواد تبریزی، آیت الله دان شبری زنجانی، آیت الله لزما وحید خراسانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گل، اینهایی که فعلا هستن تو این قرن حاضر، اینها میتونن نظرشون بیانگر نظر شیعه باشد و بس. حالا یک آقایی برای شما عرض کنم، این که عمامه به سرش گذاشت، این نمیتونه نظرش نظر شیعه باشه، ولی خب متاسفانه وهابی ها مثل مگس دنبال این هستن که یک جای آلوده پیدا کنن برن اونجا بنشینن. بله. از میان این همه علما، این همه مراجع، حالا اگر یک کسی آمد یک حرف شاذی زد در رابطه با حضرت زهرا، اون آقا از لبنان حرفی زد، هفته گذشته عرض کردیم مراجع ما محکوم کردن، رد کردن و کاملا در برابرش ایستادن، ولی این آقایان حرف مراجع را همه را گذاشتن کنار. بله یه آقای اینطوری گفته قضیه
که تو لبنان درست شد.
بله اینها ببینید مطالبی است که برای شما عرض کنم. خب بعض اون همون آقایی که از لبنان تو شبکه المستقله چیز بود، از خود دوستانمون که در لبنان هستن، از هیئت علمی همون دانشگاه بین المللی آل البیت هستن، ما در خدمتشون هستیم در همون هیئت، ازشون من سوال کردم، ایشون گفت آقا اصلا در لبنان این آقا اصلا محلی از اعراب نداره که به عنوان یک مرجع شیعه میره در شبکه المستقله اظهار نظر میکنه، نه سواد داره و نه آبرو داره. و ایشون صراحتا میگفت حقوق ماهیانه هر ماه از عربستان سعودی میفرستن برای این آقا. خب این آقایی که جیره خوار عربستان سعودی است، باید هم در این ماهواره المستقله یا دیگر ماهواره‌ها بره چرندیاتی مطرح کنه، حرفهای خلاف نظر قرآن، خلاف نظر اهل بیت، خلاف نظر مراجع شیعه مطرح کنه. خب اصلا غیر از این، اگر غیر از این بود باید خلاصه ما شک میکردیم. بله
گفتن حمله و هجوم به حضرت زهرا، اگه آقایان قبول ندارن پس چرا حضرت زهرا قبلش مخفیه؟ چرا 18 ساله شهید شده؟
بله خب اونا دیگه باید جواب بدن، اونا باید جواب بدن.
داستان آقای دورشی هم آقا یه موقع مطرح بفرمایید بد نیست. همون داستانی بود که دو نفر از علما در نجف با هم بحث میکنن، آخرین سوالی که میکنن.
بله این مرحوم آیت الله دورچه‌ای استاد آیت الله لزما بروجردی هست، میگه ما یک هم حجره داشتیم و هم مباحثه داشتیم، ایشون سنی بود من شیعه بودم و حدود نزدیک 25 سال با هم رفیق بودیم، نه من یک دفعه گفتم به تو چرا سنی هستی و نه یک دفعه ایشون به من گفت چرا تو شیعه هستی، تا یک روزی ایشون به من برگشت که آقای دورچه‌ای شما حاضرید که بریم مثلا روز نیم ساعتی یک ساعتی با هم بحث کنیم که واقعا مذهب شیعه حقه یا مذهب سنی حقه؟ گفتم من حرفی ندارم. گفت دیگه تو مدرسه نباشه جلوی طلبه ها که یک دفعه طلبه ها احساساتی بشن جسارت کنن به من. چیکار کنیم؟ گروه ها بریم در وادی السلام، اونجا یه گوشه بنشینیم با هم حرف بزنیم. مرحوم آیت الله دورچه‌ای استاد مرحوم آیت الله بروجردی بود، میگه ما گروه ها میرفتیم کنار وادی السلام با هم صحبت میکردیم، روز اول، دوم، سوم، چهارم، میگفت حدود ما 40 روز رفتیم، هرچه بلد بودم من گفتم، ولی گفتار من در این رفیقمون هیچ اثری نگذاشت. میگفت روز 40 بود، میگه عصبانی شدم و ناراحت، بعد از جلسه رفتم به حرم آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، میگفت به قدری هم عصبانی بودم بدون اذن دخول وارد حرم شدم. عرض کردم به امیر المؤمنین که جد بزرگوار، من که نرفتم اونجا، از عموم، داییم، عمم، از شما دارم دفاع میکنم، هرچه بلد بودم گفتم، دیگه من فردا نمیرم، اگر شما چیزی به من یاد میدی برم بگم، وگرنه دیگه جلسه رو تعطیل میکنم. میگو خیلی منقلب شدم، گریه کردم، آمدم عالم رؤیا، دیدم وارد حرم حضرت امیر شدم با همون عصبانیت، حضرت امیر هم همینطور جلو ایستاده، خلاصه خیلی با ملاطفت فرزندم چرا دارد اظهار ناگفت، آقا جان آخه ما هرچی بلد بودم گفتم، آیات، روایات و غیره، حرف من در قلبی نیست اثری نگذاشته. ایشون فرمود خب پسرم فردا میری اونجا بهش بگو بابا تو این 40 روز همه تو سوال کردی من جواب دادم، حالا امروز من میخوام سوال کنم تو من جواب بده. گفتم خب چشم آزان چه سوال کنم؟ گفت وقتی رفتی اونجا سوال کن چرا قبر فاطمه زهرا مخفیست. گفت از خواب پریدم، گفت بیشتر عصبانی شدم. گفتم بابا ما تو این 40 روز این همه آیه، این همه روایت، این همه اثر، حالا من برم اونجا سوال کنم چرا قبر حضرت زهرا من میخنده؟ خب یه مداره فکر گفتم به من چه، امیرالمومنین خودش دستور داده، چون بینندگان ازم توجه دارن اگر امام رو انسان در خواب ببیند خواب نیست، خواب امام با بیدارش هیچ فرقی ندارد، دستور امام در خواب عین دستور امام در بیداریه. میگم خلاصه من رفتم و که نشستیم روز 41، ایشون خواست حرف بزنه، گفتم آقا جان ببین 40 روز تو سوال کردی من جواب دادم. البته این ما بینندگان عزیز دقت کنند در فن مناظره این هست که اگر طرف از شما یک سوال میکنه سوال دوم رو اجازه ندید سوال کنه، دوم شما سوال کنید اون جواب بده، چون این رو تجربه ثابت کرده از نظر فن مناظره کسی در سنگر دفاع باشد موفق نخواهد بود، موفقیت همواره با حمله و هجمه هست. علی حال گفتم آقا جان امروز دیگه سوال نوبت منه. گفتم خب بگو ببینم چرا قبر حضرت زهرا مخفی است؟ گفت همینطوری توکلن علی